تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران با تجمع در مقابل سفارت امارات متحده عربی اقدام این کشور در عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. در این تجمع دانشجویان با در دست داشتن پرچم فلسطین شعارهایی با مضمون محکومیت هر گونه اقدام در راستای به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس سر دادند. آقای دهنوی نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس در این تجمع با محکومیت اقدام امارات اظهار کرد این اقدامات هیچ فایده‌ای برای هیچ یک از طرفین نخواهد داشت و تنها یک شو تبلیغاتی و انتخاباتی برای اسرائیلی هاست. مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد مدارس از جمله مکان‌هایی است که ممکن است به کانون جدید شیوع ویروس کرونا تبدیل شود. مایکل رایان افزود سال گذشته میلادی 43% مدارس جهان حتی امکانات ساده برای شستشوی دست‌ها با صابون و آب نداشتند. این مسئول سازمان جهانی بهداشت با اشاره به اینکه همچنان بخش زیادی از جمعیت جهان در برابر کووید 19 آسیب‌پذیر هستند، بر استفاده از ماسک در اماکن سرپوشیده، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از رفتن به مکانهای شلوغ تاکید کرد. و معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت شفافیت در عملکرد دستگاه‌ها باید به یک قانون تبدیل شود، چون اگر شفافیت نباشد نمیتوان در مقابل فساد ایستاد. آقای میرزایی در مراسم رونمایی سامانه‌های شفافیت در این وزارتخانه افسود در آبان 97 وزیر کار قول شفافیت داد، لذا 220 شرکت شستا و صندوق بازنشستگی کشوری تحت پوشش سامانه شفافیت قرار می‌گیرد. معاون اقتصادی وزیر تعاون گفت شفافیت با افشاگری متفاوت است و طرفداران شفافیت و مخالفان شفافیت را باید بشناسیم. اگر این دو را بشناسیم بهتر می توانیم عمل کنیم. با تشکر از توجه و همراهیتان.
محلا حفیظیان هستم از شهرستان آران و بیزگرد.
جای شما اینجاست.
من یک ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید.
ابوالفضل رافعی نشابی،
فرخنده نشابی هستم.
همت منصوری راد هستم.
سوسن محسنی هستم.
جای شما اینجاست.
خاطر خاتون جلدانی هستم.
ایرانیار هستم.
با ما در ارتباط باشید. ایرانیاران، شبکه همراهان رادیو ایران. تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران. اطلاعات فوری.
افراد سالمند، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و مزمن نظیر بیماری‌های قلبی عروقی، بیماری‌های ریوی، دیابت، بیماری‌های کبدی و افراد دارای نقص سیستم ایمنی بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند.
ایران را،
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
ایران را بشنویم.
رخاوت.
رخاوت.
به نام او که لطف و رحمتش همواره شامل حال ماست. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام، با امید به اینکه لحظه‌های خوب و پرباری رو پشت سر گذاشته باشین، دعوتتون می‌کنم رهاورد امروز رو بشنوید. در برنامه رهاورد، کارشناسان و محققان اطلاعات علمی مطرح می‌کنند که امیدواریم بپسندیم. مجله علمی رهاورد هر هفته از شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما میشه با موضوعهای دانش و فناوری. در صفحه اول این مجله بشنویم صحبتهای آقای مهندس اشکریز رو.
به نام خدا، سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره مونتاژ بزرگترین نیروگاه همجوشی هسته‌ای جهان صحبت بکنیم. محققان مونتاژ نیروگاه غول‌پیکری رو در جنوب فرانسه آغاز کردن که نشون میده همجوشی هسته‌ای میتونه یک منبع ایمن و پایدار برای تولید برق در زمین باشه. انتظار میره این نیروگاه همجوشی هسته‌ای که نخستین نیروگاهیه که از پلاسمای فوق داغ استفاده میکنه تا انتهای سال 2025 تکمیل بشه و تولید برق رو شروع کنه. این طرح نیروگاهی 20 میلیارد یورویی به نام ایتر همون واکنش‌هایی رو که در خورشید رخ میده شبیه سازی میکنه و هدف از ساخت اون اینه که ثابت بشه تولید برق با همجوشی هسته‌ای در مقیاس تجاری امکان پذیره. وعده استفاده از همجوشی هسته‌ای اینه که میشه انرژی نامحدود و پاک تولید کرد. اما علی‌رغم 60 سال پژوهش، این شیوه باید بر چالش‌های فنی مهار کردن مقدارهای بسیار بالای انرژی غلبه کنه. میلیون‌ها قطعه برای مونتاژ این راکتور عظیم به کار گرفته میشه که وزنی حدود 23,000 تن دارن و این طرح پیچیده‌ترین عملیات مهندسی در تاریخه. حدود 3,000 تن مغناطیس های ابررسانا که بعضی از اونها سنگین تر از یک جمبو جت هستن به کابل های ابررسانی که طول کلیشون به 200 کیلومتر میرسه به هم متصل میشن و همه این مجموعه در بزرگترین کارخانه سرد کننده جهان در دمای منهای 269 درجه سلسیوس نگهداری میشن. در فرایند همجوشی هسته‌ای اتم‌های هیدروژن سنگین با هم ترکیب میشه و مقدار بسیار عظیمی انرژی آزاد میکنن، اما انجام این کار به حرارتی 150 میلیون درجه سلسیوسی یعنی 10 برابر داغ‌تر از هسته خورشید نیاز داره. سوخت هیدروژنی این نیروگاه از آب دریا به دست میاد و فقط چند گرم از اون کافیه. اما برای همجوشی هسته‌ای باید مغناطیس‌های عظیمی رو به کار برد تا پلاسمای با دمای فوق‌العاده بالا رو در یک محفظه خلأ دونات شکل به نام توکاماک مهار کنه. این فرگند مثل راکتورهای معمول شکافت هسته‌ای باعث تولید گاز دیوکسید کربن که در گرمایش جهانی نقش داره نمیشه. مزیت راکتورهای همجوشی اینه که خطر ذوب شدن رو ندارن و مقدار بسیار کمتری زباله‌های رادیواکتیوی تولید می‌کنن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
صفحه بهداشتی پزشکی این مجله رو به اهمیت پوست اختصاص دادیم. پوست سالم هم برای داشتن ظاهر خوب هم از نظر عملکرد محافظتی اهمیت داره. پوست اولین سد دفاعی بدنه که اون رو در مقابل باکتری‌ها، ویروس‌ها و همچنین آسیب اشعه فرابنفش نور خورشید محافظت می‌کنه. وقتی پوست شما سالم باشه در مقابل نور خورشید ویتامین دی تولید میکنه. این ویتامین به دلایل زیادی از جمله حفظ تعادل دمای بدن و عکس العمل سریعتر حین فشار و درد برای بدن اهمیت داره. صحبت‌های آقای دکتر ابوالفضل جویا متخصص پوست و مو رو در این باره بشنوید.
ببینید وقتی که ما داریم در رابطه با پوست صحبت می‌کنیم، یک نمای داخلی بدن انسانه. از روح شما، از روان شما که چگونه هست، داخل شاداب هستین، پوستتون رو نمایش میده. برابر این شاد بودن، این که شما ورزش میکنید یا مواردی مثل این که خودش کمک میکنه در روحیه یک انسان، در شادابی پوست هم مؤثر خواهد بود. این که قلب سالمی داشته باشید، این که ریه سالمی داشته باشید، کسی که از سیگار استفاده کنه پوستشون خراب خواهد شد، که این در طب ریه است، اما در طب قلب کسی که درست ورزش میکنه، قلبش داره یه پتانسیل خوبی است، پوست بهتری هم داره، چون اینها همش با هم در ارتباطن. یا کبد چرب ممکنه که باعث بشه پوست تیره تری داشته باشیم، نه به این دلیل که کبد باعث تیرگی پوست میشه، فقط به این دلیل که شما نتونستین چیزی رو استفاده بکنید که برای پوستتون مناسب تر بوده و کبد چربی برای خودتون درست کردین که امکان استفاده از سایر غذاهای مفید رو براتون دیگه ایجاد نمیکنه. در حقیقت استفاده از ویتامین هایی که شاید برای شما مناسب باشه در مواردی که ممکن از لحاظ داخلی کبد یا روده و معده و اینها دچار اشکال شده باشیم، اونها هم ممکنه روی پوست تأثیر بذاره. بنابراین سلامت داخلی بدن روی پوست خیلی اثرات مهمی داره. نکته بعدی این هست که ما مثل وقتی که داریم از دندونمون محافظت میکنیم، به همون اندازه با حساسیت با پوستمون باید برخورد بکنیم. پوست هم دارای یک سری احتیاجاتی است. ضدافتهای مناسب، شوینده مناسب، روح مناسب، روحیه مناسب و تغذیه مناسب، همه اینها الزامات داشتن یک پوست خوبه. تقریبا میشه گفت که تغذیه در تمام مسائل انسان یک ارتباط واضح داره. یک توصیه کلی در رابطه با پوست و مو، نقش میوه‌جات و سبزیجات خیلی بارزتر، در رابطه با حفظ سلامتی اون خیلی بارزتره. اما معنیش نیست که اگر اون رو بیشتر استفاده بکنیم چیزای دیگه، بر هر چیزی به اندازه باشه، منطقه کمبود این موارد مثل میوه‌جات و سبزیجات در غذای یک فرد قطعاً پوست بدی رو خواهد داشت یک نفر. برابر این توصیه ما در رابطه با بحث پوست این هست که سبزیجات و میوه‌جات رو به عنوان یک درمان یا تغذیه مناسب در نظر داشته باشه. البته زمانی که شما یک بیماری در پوست پیدا میکنید، اون رو هم باید به اندازه کافی و با یک متخصص مشورت بکنید تا مشکل رو حل کنید. نکته بعدی این که چون بیماری های پوست معمولا دوره داره و معمولا افراد میکنن تا خوب میشن، دائمی است، اینجوری نیست، چون این روند چه مسائل پیری چه بیماری یک مدتی ادامه داره و مدتی ما درمان ها رو ادامه و دوره خودش رو طی بکنیم.
شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. با ما تا انتهای برنامه بمونید.
به نام خدا. سلام. سلام میکنم به همه شنوندگان محترم رادیو ایران. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی، و در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمتتون هستم تا در مورد مباحث مختلف از گرایش‌های مختلف علم اقتصاد صحبت کنیم. در برنامه‌های قبلی در مورد نورو مارکتینگ صحبت کردیم و از اونجا که این رشته ارتباط خاصی با مبحث تبلیغات داره، در این قسمت از برنامه تصمیم گرفتم که در مورد اقتصاد اطلاعات و تبلیغات که شاخه‌ای بسیار مهم و کلیدی در حوزه علوم اقتصادی هستند، اطلاعاتی رو خدمتتون عنوان کنم. به عنوان مقدمه عرض کنم خدمتتون که اطلاعات نقش بسیار مهمی در حد اکثر کردن سطح رضایت کارگزاران اقتصادی داره که این اطلاعات خودشون رو از مجرای تبلیغات به بازار میرسونن. در واقع تبلیغات به عنوان رسانه‌ایه که باعث انتقال هدفمند اطلاعات به بازار میشه. حالا در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد که خود تبلیغات انواع مختلفی داره. به عنوان مثال تبلیغات آموزنده که باعث بهبود وضعیت مصرف کننده ها میشه و تبلیغات اقناع کننده یا وادار کننده هم داریم که البته اثر معکوسی داره و باعث بدتر شدن وضع مصرف کننده میشه. در ادامه در مورد اونها بیشتر صحبت خواهیم کرد. اطلاعات سهم خارق‌العاده‌ای رو در تمام نظام‌های اقتصادی دارن و همینطور نقش تعیین کننده ای رو در مقدار مطلوبیت مصرف کننده و همچنین سود تولید کننده ایفا می کنند. اطلاعات رو میتونیم به عنوان داده‌هایی در نظر بگیریم که در اختیار اشخاص، شرکت‌ها و دولت‌ها در زمان تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار می‌گیرند و بیشتر حاوی مختصاتی از شرایط موجود طبیعی، تکنولوژی و تصمیم‌های شرکت‌های اقتصادی دیگه هستند و همچنین ترجیحات و برنامه‌های شخص تصمیم‌گیرنده رو به همراه دارند. همچنین تبلیغات هم روشیه برای انتقال این اطلاعات به تمام عوامل اقتصادی در بازار. در واقع تبلیغات به صورت مشخصی برای فروش محصولات تولیدی و همچنین جذب هرچه بیشتر مصرف کننده های بالقوه محصولات طراحی شدند و هدف نهاییشون هم تعقیب و ترغیب مصرف کننده برای خرید یا مصرف مجدد یک محصوله. همونطور که میدونید این کار عمدتاً با رسانه‌هایی مثل روزنامه‌ها، تلویزیون، نمایشگر فروشگاه‌ها، پوسترها، صندوق‌های پست و یا از طریق طراحی‌های خود محصولات و نحوه بسته‌بندی اونها شکل می‌گیره. اما لازمه یک تاریخچه در مورد اطلاعات و یک مروری بر ادبیات این بحث داشته باشیم. در طول قرن 18 تا 20 میلادی اقتصاددان‌های بزرگی مثل آدام اسمیت، آلفرد مارشال، جان استوارت میل، مکس وبر و بسیاری از پیشینیان در خصوص اطلاعات نامتقارن در اقتصاد صحبت کردند و در مورد اونها کاملا آگاه بودند، اما در واقع هیچ کدوم از اونها مدل و راه حل مشخصی رو برای حل این مشکل ارائه ندادند. باز هم در ادامه در مورد اطلاعات نامتقارن صحبت خواهیم کرد. اما اولین بار هایک بود که در سال 1945 با ارائه یک مدل رقابت تعادلی مسئله اطلاعات رو از جنبه‌های نظری عنوان کرد و بعد هم اقتصاددان‌های پیشروی مثل استیگلر، مکلاب، اکرلوف و استیگلیتس بودند که هر کدوم به تکامل مسئله اطلاعات کمک کردند. در واقع اقتصاد اطلاعات به قدری اهمیت داره که در سال 2001 جوزف استیگلیتس، جورج اکرلوف و مایکل اسپنس مشترکاً برندگان جایزه نوبل اقتصاد شدند به خاطر کار کردن روی همین مبحث اقتصاد اطلاعات و تبلیغات، یا بهتر بگیم برای اصلاح مشکلات بازار که برگرفته از همین اطلاعات نامتقارن هستند برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. اطلاعات به عنوان با ارزش‌ترین و قدرتمندترین منبع نقش بسیار مهمی رو بین تولید کننده و مصرف کننده بازی می‌کنه. به همین خاطر در سال 1970 مبحث اقتصاد اطلاعات به صورت کاملا جدی مطرح شد و در واقع اندازه بازار و نقش مؤسسات مالی در پردازش و انتقال اطلاعات به شکل جدی‌تری مورد بررسی قرار گرفتند و همین دوره بود که اهمیت اقتصاد اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خودش رو نشون داد. اطلاعات به مردم برای برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های اونها کمک شایانی می‌کنه. به همین خاطره که با وجود اطلاعات کامل و فراگیر وضعیت کارگزاران اقتصادی بهبود پیدا می‌کنه، اما اطلاعات نامتقارن وضعیت اونها رو بدتر می‌کنه. اما اطلاعات نامتقارن یعنی چی؟ به بیان ساده اطلاعات نامتقارن موقعیتیه که در اون هر کدوم از طرفین حاضر در بازار، به عنوان مثال یک معامله رو در نظر بگیرید، هر کدوم از طرفین یعنی یا فروشنده و یا خریدار اطلاعاتی رو در اختیار دارن که طرف مقابل از اونها کاملا بی اطلاعه. در واقع یک طرف قرارداد از کارهایی که طرف مقابل انجام میده بی اطلاعه. حتی اطلاعات و حقایقی رو که مردم تصور میکنن میدونن معمولا در اکثر مواقع 100% درست نیستند. بنابراین بسیاری از مشکلات مثل کژمنشی و کژگزینی که دو واژه بسیار مهم و کلیدی امروز در علم اقتصاد هستند به وجود میان. کژگزینی و کژمنشی در بازار و سایر مؤسسات از همین اطلاعات پرهزینه نشأت میگیرند و بسیاری از ویژگی‌های منحصر به فرد اونها در واقع نحوه پاسخ دادن به همین اطلاعات پرهزینه است. در مورد کژمنشی و کژگزینی در برنامه‌های آینده به وفور صحبت خواهیم کرد. نهایت سپاس و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با بنده همراه بودید.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
بررسی رویدادهای علمی صفحه بعدی این مجله است.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که آثار برجسته جشنواره مهر سلامت حمایتهای مالی دریافت میکنن. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته که آثار ارسالی برجسته و اثرگذار به دومین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت از حمایتهای مالی این وزارتخونه بهره‌مند میشن. این جشنواره در روزهای 13 تا 15 آبان ماه در اصفهان برگزار میشه. تبیین نذر جان، مال و زمان در حوزه سلامت و تقدیر از خیرین سلامت از جمله مواردیه که در این جشنواره مورد توجه قرار میگیره. دومین جشنواره فیلم کوتاه مهر سلامت با محوریت موضوع احسان، مهرورزی، نیکوکاری و نیکندیشی سلامت برگزار میشه و بر اساس فراخوان اعلامی تا پایان مرداد ماه مهلت ارسال آثاره. شعار محوری این دوره از جشنواره هر ایرانی یک مهرورز سلامته و در همین زمینه شعار هر خانه یک پایگاه سلامت هم از طرف وزارت بهداشت دنبال میشه. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که 8 مرکز داده استانی برای پشتیبانی از کسب و کارهای دیجیتال راه اندازی میشه. دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تشییع و راه اندازی 8 دیتا سنتر یا همون مرکز داده استانی در آینده نزدیک برای پشتیبانی از فعالیت‌های دیجیتال برای کسب و کارهای آنلاین یا برخط کشور در شرایط شیوع کرونا خبر داده. مهدی محمدی گفته که این کار بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که به زودی بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات منعقد میشه با همکاری بخش خصوصی انجام شده و فراخوان اون هم ارائه میشه. محمدی همچنین گفته که با شیوع ویروس کرونا در کشور، پویش کرونا پلاس به همت ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی برای حمایت از استارتاپ ها و شرکت های دیجیتالی که میتونستن به دوران قرنطینه یا دوران گذار از کرونا کمک کنن طراحی و اجرا شده که کمک کرد افراد بیشتر خدماتشون را از راه دور دریافت کنن و لازم نبود خیلی در اجتماع حاضر بشن. این شرکت ها مثل کسب و کارهای حوزه سلامت آنلاین، آموزش آنلاین و کسب و کارهای ارائه خدمات آنلاین یا همون برخط هستند. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که فراخوان ثبت ایده در 4th جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان منتشر شده. بنیاد نیکوکاری جمیلی با همکاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران برای حمایت از ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، نوآوری و تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین با هدف تبدیل ایده به ثروت، 4th جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان را برگزار می‌کند. 4th جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با محوریت علوم پایه شامل شیمی، فیزیک، علوم زیستی، زمینشناسی، ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر برگزار میشه. امسال و همزمان با شیوع ویروس کرونا، محوریت جدیدی با عنوان تأثیر کرونا بر الگوی زیستی به موضوعات جشنواره اضافه شده و شرکت کنندگان این دوره از جشنواره میتونن علاوه بر ایده پردازی در یکی از حوزه‌های علوم پایه در این بخش از جشنواره هم شرکت کنند. 4th جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان در 3 بخش ایده پردازان، تیم‌های با ظرفیت رشد و کسب و کارهای نوپا برگزار میشه. برگزیدگان جشنواره علاوه بر دریافت اعتبار پژوهشی بنیاد نیکوکاری جمیلی از شرایط ویژه همراهی تا تجاری سازی ایده برای ورود به اکوسیستم کارآفرینی و اقتصادی کشور هم برخوردار میشن. از همه علاقمندان دعوت میشه با مراجعه به وبسایت جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان به نشانی www.ysf.com نسبت به ثبت ایده خودشون اقدام کنن. فرصت ارسال ایده هم 18 مرداد ماه لغایت 18 مهر ماه 99 و زمان برگزاری اختتامیه جشنواره 9 آذر ماه.
رهاورد
از ابتدای شیوع بیماری کرونا نظرهای زیادی راجع به این که چه کسانی به این ویروس مبتلا میشن و چه کسانی مبتلا نمیشن به گوش میرسید و یکی از نظرها این بود که کووید 19 در بین افراد و گروه‌های سنی متفاوت کودکان رو درگیر نمی‌کنه. با گذشت زمان و شیوع هرچی بیشتر بیماری کرونا، این نکته بیان شد که کودکان تنها میتونن انتقال دهنده ویروس به دیگران باشن و خودشون درگیر نمیشن. اما در نهایت و بر اساس شواهد و مراجعه کودکان مبتلا به کرونا، هرچند به صورت خفیفتر نسبت به بزرگسالان به مراکز درمانی، این فرض که کودکان به کووید 19 مبتلا نمیشن کاملا رد شد. آقای دکتر محمد ترکمن، فوق تخصص کودکان و نوزادان، درباره علائم این بیماری در کودکان توضیح میدن.
ما بارها گفتیم و تاکید کردیم هیچ سنی مبرا از ابتلا به کرونا ویروس نیست، یعنی هر کسی ممکنه ابتلا رو داشته باشه. خوشبختانه در بچه ها این میزان شیوع کمتر بود، الان هم هنوز اعتقاد داریم که شیوع در بچه ها کمتر هستش و شدت بیماری در بچه ها خفیف‌تر هست. به هر حال بچه ها مبتلا میشن، هر سنی ممکنه ابتلا ایجاد بشه، ولی مرگ و میر در اطفال به ندرت گزارش شده، نه این که نباشه، به ندرت بیماری شدید در بچه ها کمتر گزارش شده ولی وجود داره. راجع به علائم بالینیش، تو اوایل فصل بهار اون چی که داشتیم سرفه بود، تب بود، بدن درد بود، کوفتگی بود، الان تقریبا علائم وجود داره، ولی اون چی که الان شایع‌تره با توجه به فصل گرم سال و این تجربه جدید، ما قبلا کرونا ویروس نداشتیم، الان می‌بینیم که بچه‌ها با تب بالا، دل درد، اسهال و استفراغ میان. موارد متعددی به ما گزارش شده، زنگ می‌زنن، خیلی وقتا نمیارن، به ما اطلاع میدن مادر بیمار کووید 19 گرفته، مبتلا شده، پدر بزرگ، مادر بزرگ، بچه‌ها تب کردن، بچه ها اسهال افتادن، دل درد دارن. فصل قبلی ما میگفتیم در بهار، در ابتدای بیماری و اواخر زمستان میگفتیم سرفه، گلو درد، بدن درد. الان بدن درد هنوز هست، دل درد علائم قبلی هم باز وجود داره، گاهی اوقات بچه ها با تب میان، سرفه میان، بدن درد میان. اما اون چیزی که ما اخیرا داریم میبینیم اسهال، استفراغ، دل درد. البته ذکر اینو که خیلی مهمه، هر اسهال استفراغی کووید 19 نیست. الان فصل گرم ساله، سالهای قبلا ما اسهال استفراغ با جرما به ویروس ها و میکروب های دیگه هم داشتیم، امسال هم قطعا این رو داریم. اما اگر بگن یک سابقه ای از یک ابتلا یکی از افراد خانواده یا تماس به یک فرد مشکوک وجود داره و حالا بچه برای چند روز بچه های خانواده هم دچار اسهال شدن، استفراغ شدن، تب شدن، سرفه شدن، بدن درد شدن، باید حتما به بیماری شک بکنیم و اینو در نظر بگیریم. این نکته بود. این نکته دیگه این هستش که خیلی مهمه، انجام اقدامات ضروری در برخورد با بچه‌های بیمار به صرف ابتلاء بیمارستان‌ها و آلودگی بیمارستان‌ها عذر می‌خوام به این ویروس، دلیل بر این نمیشه ما بچه‌هامون رو به مراکز درمانی نبریم. مریض اومده با اسهال استفراغ شدید، با یه بیماری دیگه، اصلا کرونا ویروس نبوده، یا یه بیماری دیگه داره، پنومونی با یه علامتی، اصلا بچه رو نمیارن بیمارستان، میگن که همه بیمارستان آلوده است. خیلی از بیمارستان کمیز دارن، خیلی از بخش ها بخش های کمیز هستن، آلوده نیستن. خب این بچه که اومده با دیدریشن یا کم آبی شدید در شرف مرگه، ما بیایم از این که بچه مبتلا به کرونا نشه بچه‌مون رو بکشیم، این غلطه.
نظرها و پیشنهادهاتون رو درباره رهاورد و دیگر برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما با شماره 162 در میون بگذارید. همچنین سامانه پیامکی به شماره 30162 در خدمت شماست. به انتهای برنامه رهاورد رسیدیم. امیدواریم این برنامه رو پسندیده باشید. روز بخیر، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در